بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه مرحله پنجم رو رسیدیم به الفصل السادس فی بعض ما یرجو الی الفصل. بخشی از این مباحث احکام مختص فصل رو خدمتتون جلسه پیش عرض کردیم. رسیدیم به ابتدای عبارت فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل نوع تحت جنسهی ینافی قوله فلان. از اینجا به بعد رو بحثش انشاءالله این جلسه میخوایم خدمت شما عرض کنیم. ابتدا محتوای بحث رو خدمت عزیزان میگیم، بعد وارد تطبیق با متن خواهیم شد. در اینجا مستشکل یک اشکالی رو مطرح میکنه که در ادامه مباحث پیشین هست. اگر یادتون باشه در مبحث پیشین گفتیم که فصل مندرج تحت جنس نیست، مانند اون اندراجی که معمولا ما مثلا اندراج جنس تحت نوع میبینیم یا حتی اندراج فصل تحت نوع میبینیم. فصل تحت نوع مندرج است، جنس تحت نوع مندرج است، ولیکن فصل تحت جنس مندرج نیست. جلسه پیشین مفصل بحث کردیم، توضیح دادیم، به صورت دقیق تطبیق با متنم صورت گرفت. حالا مستشکل میاد یک اشکالی مطرح میکنه. به چی اشکال میکنه؟ به اینکه شما در مباحث پیشین گفتید که فصل زیر مجموعه جنس نیست یا فصل مندرج تحت جنس نیست. شما اینجوری گفتید، ما استدلال آوردیم برای اینکه فصل نمیتواند زیر مجموعه جنس باشد، به این معنا که در تعریف جنس اخذ بشه. مستشکل به این سخن ما ایراد میگیره، میگه که این حرف شما با یک مبحث دیگر در تضاد ناسازگار. با کدوم مبحث؟ میگن شما میدانید، مستشکل میگه، میگه شما میدانید که جوهر در فلسفه به انواع گوناگون تقسیم میشه. شما جوهر رو تقسیم میکنید به نفس، جسم، خود جسم، دوباره صورت و ماده، بعد عقل. دو تا چی داریم؟ جوهر مجرد داریم که میشه نفس و عقل. سه تا جوهر مادی داریم، یکی جسم است، دو تایی دیگه مقومات جسم هست، یعنی ماده و صورت. مستشکل میگه که شما وقتی جوهر رو به انواع گوناگون تقسیم میکنید، دو تاش مثلا نفس و جسم و اینهاست دیگه. خب لازمه یه نوع بودن چیه؟ وقتی میگید که مثلا صورت که همون فصل است، وقتی به شرط لا اعتبار بشد جوهر است، لازمش چیه؟ لازمش اینه که این نوع باشه دیگه. وقتی میگی صورت، ماده، جسم، نفس، عقل زیر مجموعه جوهرند، یعنی اینها، این پنجتا انواع جوهر است. خب از طرف دیگر شما میدانید هر نوعی مندرج تحت جنسه. کدام جنس همین جوهر؟ شما گفتید که فصول مندرج تحت اجناس نیستن. خب پس چرا میایید جنس جوهر را تقسیم میکنید به پنج قسم؟ یکی از اون پنج قسم صورت است. صورت هم که همون فصله، وقتی که به شرط لا اعتبار بشه. یعنی تفاوت فصل با صورت تفاوت اعتباری است. پس طبق این تقسیم که در فلسفه معروفه و همه فلاسفه اسلامی هم پذیرفتن، باید بگید که فصل یا همان صورت مندرج تحت جنس جوهر است. شما قبلا گفتید که مندرج نیست. حالا ما میبینیم طبق این تقسیم باید اندراج باشد، چون اینها انواع جوهرند و هر نوعی مندرج تحت جنس است. پس با این حساب فصل که همون صورت هست باید مندرج تحت جنس باشد. و این خلاف اون گفته شماست که جلسه پیشین مفصل استدلال آوردیم و گفتیم که فصل مندرج تحت جنس نیست. جواب چیه؟ جواب اینه که شما بین اعتبار فصل و اعتبار صورت باید فرق بذارید. یعنی وقتی ما میگیم فصل مندرج تحت جنس نیست، کدام اعتبار منظور ماست؟ فصل را میشود دو جور اعتبار کرد. یک، فصل به اعتبار اینکه اشاره به نوع داشته باشد. یعنی وقتی میگیم ناطق، مقصودمون اون نوع انسان باشد. مثلا میگم ناطق را دیدم، یعنی منظور انسان را دیدم، حیوان ناطق را دیدم. به این اعتبار دیگه بهش فصل نمیگن، میگن نوع. ناطق میشه همون حیوان ناطق دیگه. به جای اینکه مفصل جنس و فصل رو ذکر کنید یا بگید انسان، به اجمال ذکر کردید، ناطق را گفته اید، ولی چه چیزی را اراده کرده اید؟ نوع انسان را، حیوان ناطق را. فصل به این اعتبار میشه نوع. و وقتی نوع شد میتونه مندرج تحت جنس باشد، اینجا بحثی نداریم. ولیکن فصل ناطق به اعتبار اینکه همون انسان مراد ما باشد، دیگه بهش فصل نمیگن که، این میشه نوع دیگه. ولیکن شما جنس رو در تقدیر گرفتید، ناطق که گفتید به اعتبار نوع بودن گویی حیوان ناطق مد نظر شما بوده، ولی حیوان رو در تقدیر گرفته اید. در این اعتبار دیگه به ناطق فصل گفته نمیشود، بلکه بهش چی میگن؟ بهش میگن نوع. هر نوعی مندرج تحت جنس. ولیکن این ناطق یک اعتبار دومی هم دارن که اصطلاحاً میگن ناطق به اعتبار اضافه به حیوان، یا همون فصل به اعتبار اینکه اضافه به جنس میشود. یعنی شما ناطق رو به این اعتبار در نظر بگیری که اضافه به جنس حیوان شده و میخواد جنس حیوان رو از حالت ابهام خارج کند. در این اعتبار به ناطق فصل میگویند. پس وقتی ناطق رو میگن فصل، که نسبت به جنس حیوان مثلا در نظر گرفته بشود و بخواهد ابهام را از جنس برطرف کند. در این اعتبار، یعنی اعتبار فصل از آن جهت که اضافه به جنس شده، شما وجود فصل را در واقع وجود لغیره دانسته ای. اگر یادتان باشد در بحث تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره و دوباره تقسیم فی نفسه به لغیره و لنفسه یه حرفی زدیم اونجا، گفتیم که زمانی که وجود فی غیره باشد، یعنی وجود رابط باشد که قسیم وجود فی نفسه، وجود فی غیره یا وجود رابط ماهیت نخواهد داشت. یعنی ما از وجود فی غیره نمیتونیم مفهوم ماهوی انتزاع بکنیم. چرا؟ چون مفهوم ماهوی یا ماهیت وقتی انتزاع میشود که شما یه وجودی را مستقل لحاظ کنید تا بتونید مفهوم مستقلی از اون وجود واحد انتزاع بکنید و اسمشو بذارید ماهیت. ولیکن در وجود فی غیره که وجود رابط هست، اسمش روشه، ما وجود رو مستقل لحاظ نکردیم. وقتی وجود رو نتونی مستقل لحاظ بکنی بلکه عین ربط لحاظ بکنی، معنیش اینه که مفهوم مستقلم نمیشه انتزاع کرد و به اون وجود مستقل نسبت داد. اونجا اگر یادتون باشه میگفتیم که وجود رابط ماهیت نداره، به همین دلیل، به این دلیل که وجود رابط رابط در نظر گرفته شده و مستقل لحاظ نشده، و وجودی که مستقل لحاظ نشود نمیتوان از آن مفهوم مستقل انتزاع کرد. شبیه این حرف رو در وجود لغیره هم گفتیم. وجود لغیره وجود رابطیه. ما یک وجود فی غیره داریم بهش میگیم وجود رابط، یک وجود لغیره داریم بهش میگیم وجود رابطی. در وجود رابطی هم داستان همین. در وجود رابطی هم که همون وجود لغیره باشد، اسمش روشه، شما این وجود را نسبت به غیر اعتبار کردید، مثل اعراض. اگر عرض را به اعتبار اینکه از غیر خودش یعنی جوهر طرد عدم می کند ما لحاظ بکنیم، این میشه اعتبار وجود لغیره. بر این اعتبار از اعراض اصطلاحا میگن اعتبار وجود ناعتی. پس در مورد اعراض هم اگر لغیره در نظر گرفته بشن، یعنی شما اینها رو مستقل در نظر نگرفتید، بلکه وجود عرض را در مقایسه با جوهر و نسبت به جوهر در نظر گرفتید. اینجا هم میگفتیم که وجود رابطی هم مثل وجود رابط ماهیت ندارد، چون همان گونه که وجود رابط رو مستقل لحاظ نکرده بودید لذا نمیتونستید ازش مفهوم ماهیت را
انتزاع بکنید وجود رابطی را هم، یعنی وجود لغیره را هم مستقل لحاظ نکرده اید که بخواید ازش مفهوم ماهوی مستقل انتزاع بکنید. حالا این مقدمه برای چی بود؟ برای این بود که اگر ما اومدیم فصل را نسبت به جنس در نظر گرفتیم، اون وقت این فصل وجود لغیره می شود و وقتی وجود لغیره شد میشه وجود ناعتی. و قبلا گفتیم که وجود ناعتی یا وجود رابطی ماهیت ندارد. وقتی ماهیت نداشته باشه نوع نخواهد بود، وقتی نوع نباشد مندرج تحت جنس جوهر نیست نخواهد بود. پس فصول مندرج تحت جنس جوهر نیستن. بخوام یه جنبندی ساده بکنم، اینجوری میگم، میگم اگر شما فصل را به شرط لا اعتبار بکنید که بشه صورت، و او صورتی که حالا در ادامه خواهیم گفت، صورتی که اشاره به تمام ماهیت نو دارد، اون وقت میتونی بگی این صورتی که اشاره به تمام ماهیت نو دارد مندرج تحت جنس جوهر هست، ایرادی نداره. ولیکن اگر فصل را فصل اعتبار کنی، لا به شرط، ناطق را لا به شرط اعتبار کنی، نه به شرط لا که بشه صورت، بلکه ناطق را لا به شرط اعتبار کنی که بشه فصل، در صورتی که ناطق را لا به شرط اعتبار کنی بشه فصل، اینجا شما وجود فصل را نسبت به جنس در نظر گرفتید و میشه وجود لغیره یا وجود ناعتی یا وجود رابطی. و قبلا گفتیم که وجود رابطی و ناعتی و لغیره به دلیل اینکه استقلال ندارد لذا نمیشه براش ماهیت در نظر گرفت. وقتی ماهیت نشه در نظر گرفت نوع نخواهد بود، چون نوع همون ماهیت دیگه. وقتی نوع نبود دیگه مندرج تحت جنس جوهر هم نخواهد بود. پس شما یه مستشکل که میگید جوهر رو تقسیم میکنید به مثلا نفس و عقل و جسم، بعد جسم هم دوباره میشه صورت و ماده، صورت همون فصله، پس معلوم میشه فصل مندرج تحت جنس جوهر است. شما بین دو اعتبار فصل یا صورت خلط کرده ای. ناطق رو دو جور میشه اعتبار کرد، ناطق به اعتبار اینکه فصل است، یعنی لا به شرط که در این صورت وجود لغیره دارد و ماهیتی از او انتظار نمیشه، ناطق به اعتبار اینکه به شرط لا باشد میشه صورت، اون هم صورتی که اشاره به تمام حقیقت نو دارد، وقت میشه نو مندرج تحت جنس جوهر. تو اعتبار اول که میشه فصل مندرج تحت جنس جوهر، چون اصلا ماهیت ندارد که بشه نو بعد مندرج تحت جنس، ولی تو اعتبار دوم که میشه صورت اشاره به ماهیت نوعیه دارد و میتواند مندرج تحت جنس جوهر باشد. پس تا زمانی میتوانید ناطق را مندرج تحت جنس جوهر بدانید که ناطق را به شرط لا اعتبار کنید، یعنی یک ماهیت نوعیه تام بدانید، یعنی همان صورت. متن نگاه کنید. فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ينافي قولهم في تقسيم الجوهر على العقل والنفس والهيولى والصورة الجسمية والجسم بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر. اون چه که گذشت؟ چی گذشت؟ گفتید که فصل نوع مندرج تحت جنس نیست، داخل تحت جنس نوع نیست. این سخن شما منافات دارد با او سخن فلاسفه در تقسیم جوهر که اومدن جوهر رو تقسیم کردن به عقل و نفس و هیولا و صورت جسمی و جسم. اون بخشی که به درد مستشکل میکنه چیه؟ به کون صورت الجسمیت و نفس نوعین من الجوهر. شما تو این تقسیم صورت جسمیه را و نفس را دو نوع از جوهر دانستید. صورت جسمیه همان فصل است، نفس هم همان فصله. تفاوت به شرط لا و لا به شرط. فصل و لا به شرط اعتبار کنیم میشه فصل، یعنی در واقع مثل مثال بزنیم ناطق رو لا به شرط اعتبار کنی میشه فصل، همون ناطق رو به شرط لا اعتبار کنی میشه مثلا نفس، صورت نوعیه یا صورت جسمیه. و لازم و کون شیء نوعا من مقولتن اندراجه و دخوله تحت. لازمه این که یک چیزی یک نوع از مقوله باشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که آن چیز مندرج و داخل تحت اون مقوله باشد. و من المعلوم ان صورت الجسمیته یه فصل الجسم ماخوذن به شرط لا. روشنه که صورت جسمی هم همون فصل دیگه که به شرط لا اعتبار شده. پس اگر بگید صورت جسمیه از انواع جوهره و داخل تحت جوهر هست، چون فصل هم همون صورت جسمی هست، پس گویی گفته ای که فصل داخل تحت جنس جوهر هست. و اون حرف شما که گفتید فصل نمیتونه داخل تحت جنس باشد منافات داره. ففی کونهی نوعا من الجوهر دخول الفصل جوهری تحت جنس جوهر. پس در این که این صورت جسمیه یا این فصل میشه نوعی از جوهر، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که فصل جوهری داخل زیر مجموعه جنس جوهر هست. و اخذ الجوهر فی حده، و جوهر در تعریفش اخذ شده. یعنی اگر بخوایم مثلا صورت جسمیه رو تعریف کنی، میگی جوهری است که کذا و کذا، جوهری است که فلان حکم را دارد. مثلا صورت جسمیه تعریفش چی میشه؟ جوهر سبودی. و یعنی در تعریف صورت جسمیه جوهر که جنس صورت جسمیه است اخذ کردی. پس صورت جسمیه شد مندرج تحت جنس جوهر، و در تعریف صورت جسمیه شما جوهر را که جنس صورت جسمیه هست اخذ کردی، در حالی که پیش از این میگفتید که اصلا فصل نمیتونه مندرج تحت جنس باشد، در حالی که اینجا صورت جسمیه که تعبیر دیگری از فصل مندرج تحت جوهر شد و جوهر در تعریف صورت جسمی هم آمد. صورت جسمی را تعریف کن، میگی جوهر سبودی. و نظیر البیان جارن فی عدهم ان نفسه نوعا من الجوهر. نظیر این بیان جاری میشه در اونجایی که نفس را یک نوعی از جوهر شمردن، چون گفتیم جوهر 5 تا است، یکیش نفس دیگه. خب چطور؟ چون همون نفس هم که صورت نوعی انسانی است، وقتی لا به شرط اعتبار بشه میشه فصل. اگر نفس مندرج تحت جوهر باشد، چون نفس همان فصل انسانی، همون فصل ناطقه، همون فصل اشتقاقی است که مبدا فصل منطقی ناطق هست، اگر بگی نفس زیر مجموعه جوهر، گویی گفته‌ای فصل ناطق زیر مجموعه جوهر، چون تفاوت نفس و ناطق به چیه؟ به شرط لا و لا به شرط. الا انهم بینوا بالبرهان، افزون بر این که اینها فلاسفه با برهان تبیین کرده‌اند که نفس انسانی جوهر مجرد باقی است بعد از مفارقت بدن، و نفس ناطقه هم صورت انسان هست، نه در جای خودش اثبات شده. و هی بعینها مأخوذة لا بشرط فصل للماهیت الانسانی، همین نفس ناطقه ای که از انواع جوهر هست و مندرج تحت جنس جوهر، اگر لا بشرط اخذ بشه میشه همون فصل، فصل برای ماهیت انسان. پس همان گونه که نفس مندرج تحت جنس جوهر هست، گویی فصل انسان مندرج تحت جنس جوهر هست، چون نفس با فصل تفاوتشون به لا بشرط و به شرط لاست. پاسخ قلتو، آقا بین دو اعتبار خلط کرده ای. یختلف و حکم المفاهیم به اختلاف اعتبار العقلی الذی یطرحها، حکم مفاهیم با اختلاف اعتبار عقلی که عارض اون مفاهیم میشه اختلاف پیدا میکنند، متفاوت میشوند. و قد تقدم فی بحث الوجود لنفسه و لغیره ان الوجود فی نفسه هو الذی ینتزع عنه ماهیت شی، در بحث وجود لنفسه و لغیره، یعنی در فصل سوم از مرحله دوم که تقسیم کردیم وجود رو به وجود فی نفسه و فی غیره، دوباره وجود فی نفسه رو تقسیم کردیم به وجود لنفسه و لغیره. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که وجود فی نفسه همان وجودی است که ماهیت شی از آن وجود انتزاع می شود، ولیکن وجود فی غیره و وجود لغیره وجودی است که نمیشه ماهیت را ازش انتزاع کرد. چه اینکه وقتی وجود فی نفسه اعتبار میشه، یعنی وجود رو مستقل لحاظ کردی، لذا ما میتونیم مفهوم مستقل از اون وجود مستقل انتزاع کنیم، مفهوم ماهوی انتزاع کنیم، ولیکن وقتی وجود رو فی غیره و لغیره اعتبار میکنی، یعنی وجود را غیر مستقل اعتبار کرده ای و از وجود غیر مستقل ماهیت نمیشه انتزاع کرد. و این کان وجوده لغیره عین وجوده لنفسه، اگرچه وجود لغیره هش عین وجوده فی نفسه هش باشد، مانند اعراض. چون اونجا یادتون باشه میگفتیم وجود لغیره اعراض عین وجود فی نفسه هشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا سفیدی بخواد وجود فی نفسه و مستقل پیدا بکند، عین اینه که وجود برای جوهر جسم پیدا بکنه. یعنی اینطوری نیست که ما بتونیم سفیدی را که براش وجود فی نفسه در نظر میگیریم جدایی از جوهر جسم حساب بکنیم، بلکه همین وجود فی نفسه سفیدی عین وجودش برای جسمه. یعنی شما سفید منهای جسم در خارج نمیتونی پیدا کنی، اگر به شما بگم سفید رو به من نشون بده نمیتونید. هر چی نشون بدی یک جسم سفیده، مثلا پارچه سفید، چوب سفید، کاغذ سفید و هاکذا. لذا در مورد اعراض این جمله معروفه در فلسفه، میگن وجود فی نفسه اعراض عین وجود لغیره شه، یعنی اعراض وجود فی نفسه جدای از وجود فی نفسه جوهر ندارد، بلکه وجود فی نفسه اعراض عین وجودش برای جوهره، لغیره یعنی وجودش برای غیر که همون جوهر هست. و الفصل مفهوم مضاف الی الجنس. خب حالا بیا تو بحث. ما وقتی ناطق رو به اعتبار لا به شرط در نظر میگیریم میشه فصل. فصل یک مفهومی است که در مقایسه با جنس در نظر گرفته میشه، مضاف به جنسه. وقتی مضاف به جنس باشه یعنی وجود لغیره دارد، یعنی فصل وجودش برای خودش نیست بلکه برای غیرشه، غیرش همون جنس. در این صورت که فصل مفهوم مضاف به جنس باشد، حیثیت فصل اینه که انهو ممیز ذاتی یلن و وجود و لجنس. این فصل ممیز ذاتی برای نوع است، یعنی اولا ذاتی نوع قابل سلب از نوع نیست، ثانیا این نوع را از انواع دیگر جدا می کند، لذا میگن ممیز ذاتی نوع. این فصلی که ممیز ذاتی نوع است وجود و لجنس، یعنی وجود لغیره دارد. لجنس یعنی وجود لغیره، غیرش چی؟ همون جنس. وقتی وجود لغیره داشته باشد میشه وجود رابطی. گفتیم وجود رابطی ماهیت ندارد، یعنی نمیشه ازش ماهیت انتزاع کرد چون مستقل لحاظ نشده. فلا ماهیت له من حیث انه فصل. پس از آن جهت که فصل ماهیت نخواهد داشت، چون از آن جهت که فصل وجود لغیره دارد، یا بگید وجود رابطی دارد و از وجود رابطی نمیشه ماهیت انتزاع کرد. و هذا معنا قوله، معنای سخن فلاسفه که گفتند، این حرف ملا صدراست در جلد دو اسباب که گفته است ان لازم کون الجنس عرضا عاما للفصل والفصل خاصه له ان ليست فصول الجواهر جواهره به معنا کونها مندرجه تحت معنا الجواهر اندراج الانواع تحت جنسها بل کندراج الملزومات تحت لازم الذی لا يدخل في ماهیاتها. این خلاصه همه حرفایی است که تو الان جلسه پیش اون جلسه میگفتیم. لازمه این که جنس عرض عام برای فصل است و فصل عرض خاص برای جنس است اینه که فصول جواهر جوهر نیستند، یعنی فصول جواهر به حمل اولی جوهر نیستند. به چه معنا جوهر نیستند؟ به این معنا که کونها فصول جواهر مندرج باشند تحت معنای جواهر. چه نوع اندراجی؟ از نوع اندراج انواع تحت اجناس. چطور انواع مندرج تحت اجناسن؟ مثلا نوع انسان مندرج تحت جنس حیوان هست. این سخن رو در مورد انواع نسبت به اجناس میتونید بگید، هر نوعی مندرج تحت جنسه. ولیکن نسبت بین فصل و جنس میشه این حرف رو زد؟ گفتیم خیر، هر فصلی مندرج تحت جنس نیست، به این معنا که بین مفهوم فصل و مفهوم جنس اتحاد و عینیت نیست تا حمل اینها از نوع حمل اولی باشه و فصول جواهر به حمل اولی زیر مجموعه جواهر باشن. مثلا فصل ناطق به حمل اولی حمل بشه بر جنس حیوان که جلسه پیش مفصل توضیح دادیم. بس معنیش چی آقا؟ این اندراج چه نوع اندراجیه؟ اندراج فصول تحت اجناس چه نوع اندراجیست؟ بل کندراج الملزومات تحت لازم هلذی لا یدخل فی ماهیتها. اندراج فصول تحت جنس مانند اندراج ملزوم تحت لازم هست، لازمی که داخل در ماهیت ملزومات نیست، بل کل اندراج الملزومات تحت لازم ها. ملزومات منظور چیه؟ مثال بزنی ملزوم و لازم رو. مثلا گرما لازمه، آتش و استکاک میشه ملزوم. گرما هم شامل آتش میشود هم شامل استکاک میشه، لذا گفته میشه ملزوم آتش و استکاک مندرج تحت لازم گرماست. گرما اعم از این است که در آتش باشد یا در استکاک. پس گرما میشه لازم اعم و دوتا ملزوم آتش و استکاک میشن مندرج تحت این لازم. اندراج فصول تحت اجناس هم چنین چیزیه، یعنی فصول میشن چی؟ مثلا فرض بگیرید لازم بعد اجناس میشن چی؟ ملزوم. دقت میکنی؟ اگر بتونیم تطبیق بدیم. حالا برای چی میگن ملزوم و لازم؟ حالا نمیخوام بگن جنس و فصل ملزوم و لازم، من اشتباه نشه، من حرفو یکم تصحیح بکنم. نمیخوام بگیم جنس و فصل لازم ملزوم همندا. بله، حالا به معنای عقلی ممکنه کسی بگه هر جا جنس باشد فصل، هر جا فصل باشد جنسه. بین جنس و فصل تلازم ملازمته، نه لازم ملزوم. حالا شاید مقصود ملا صدرام این بوده، ولی ملزوم و لازم در جنس و فصل اگر بخوام درست کنیم، در واقع فصول میشن ملزومات، اجناس میشن لوازم، چون همیشه ملزوم نسبت به لازم نقش علت رو داره. این فصل است که علت جنسه، نه جنس علت فصل. تو جلسات قبلی مفصل بحث کردیم، یادتون باشه. ملا صدرام، عبارت ملا صدرام در اسفار رو هم خوندیم. خب اگر اینطوری بدانید، میگیم ملزومه که فصول باشد، مندرج تحت لازمی است که جنس باشد. چه ویژگی داره اندراج ملزوم تحت لازم؟ ویژگیش اینه، هیچگاه ملزوم داخل در ماهیت لازم نیست، همان گونه که لازم هم داخل در ماهیت ملزوم نیست. حالا اینجا ملا صدرا از این بر گفته، میگه لازمی که صفت لازم اینه، داخل در ماهیت ملزومات نیست. همان گونه که ملزوم داخل در ماهیت لازم نیست، لازم هم داخل در ماهیت ملزوم نیست. یعنی از هر دو طرف میتونی بگی، ولیکن ملا صدرا از یه طرف گفته، از طرف لازم فقط گفته. نه گرما داخل در ماهیت آتشه و نه آتش داخل در ماهیت گرما. پس اگر میان جنس و فصلم رابطه لازم ملزوم باشد، هیچ یک از این دو داخل در ماهیت دیگری نخواهد بود. و ما میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم که جنس و فصل به نحو هم لولی برای یکدیگر هم نمیشوند. یعنی بین جنس و فصل اتحاد مفهومی نیست، یعنی مفهوم فصل مندرج تحت مفهوم جنس نیست. چون اندراج مفهوم فصل تحت مفهوم جنس به این معناست که مفهوم فصل داخل در ماهیت جنس باشد، و ما میخواییم بگیم اینجوری نیست. لذا گفتیم که چون اتحاد مفهومی بین این دو نیست، لذا هم اولی هم بین جنس و فصل برقرار نخواهد. و اما صورت من حیث و انها صورت مقومت للماده فحیث و کانت به شرط لا به نسبت للماده لم یک. حالا در مورد جنس و فصل که گفتیم بینشون حمل اولی بی‌معناست، تا حالا اینو داشتیم بحث میکردیم، درست؟ آقا همین جنس و فصلی که گفتیم، آقا فصول مندرج تحت اجناس نیستن، یعنی بینشون اتحاد مفهومی نیست، لذا حمل اولی بین فصل و جنس برقرار نخواهد بود. همین فصل و جنس اگر به شرط لا اعتبار بشن، میشن صورت و ماده. اینا اعتبار لا به شرط بودن که میگفتیم جنس و فصل، و گفتیم نتیجه گرفتیم فصل مندرج تحت جنس نیست. حالا اعتبار به شرط لا، تو اعتبار به شرط لا میشن صورت و ماده. اونجا چطور؟ اگر به شرط لا اعتبار کنی، جنس میشه ماده، فصل میشه صورت. تو اعتبار به شرط لا میشه گفت صورت مندرج تحت ماده هست یا نه؟ الان میفرمان اونجا هم نمیشه گفت. چرا؟ چون همون اتحاد مفهومی که بین جنس و فصل نبود، همون عدم اتحاد مفهومی بین صورت و ماده هم برقراره. عدم اتحاد مفهومی بین فصل و جنس سبب شد که ما بگیم فصل مندرج تحت جنس نیست. همین عدم اتحاد مفهومی بین ماده و صورت هم سبب بشه که بگیم صورت مندرج تحت ماده نیست، حتی و بالعکس. روشنه؟ پس اندراج اینجا هم نیست، حمل صورت بر ماده و ماده بر صورت هم حمل اولی نخواهد بود. عبارت رو بکنید، و اما صورت من حیث انها صورت مقومت للماده فحیث کانت به شرط لا بالنسبه للماده لم یکن بینهما حمل اولی فلا اندراج لها تحت الجنس. اما صورت از آن جهت که صورت مقومه برای ماده هست، از آنجا که به شرط لا اعتبار شده نسبت به ماده، لم یکن بینهما حمل اولی، بینشون حمل اولی نخواهد، چون اتحاد مفهومی نیست بین ماده و صورت. به شرط لا چه ربطی داره به اینکه حمل اولی نباشد؟ چون وقتی به شرط لا اعتبار بشود، معنیش اینه که مفهوم ماده خارج از مفهوم صورته و مفهوم صورت هم خارج از مفهوم ماده. یادتون هست گفتیم تو اعتبار به شرط لا هر چیزی که کنار مثلا صورت فرض بشود، زائد بر صورت و مغایر با صورت خواهد بود. خب وقتی ماده زائد بر صورت و مغایر با صورت باشه، معلوش اینه که اتحاد مفهومی بینشون نیست دیگه. وقتی هم اتحاد مفهومی نبود، حمل اولی برقرار نخواهد. فلا اندراج لها تحت الجنس، پس چون صورت مندرج تحت ماده نیست، قطعا صورت مندرج تحت جنس هم نخواهد بود. دیگه البته اینجا بحثایی هست، در ادامه انشاءالله اگر فرصت بشه برسیم اونجا براتون خواهم گفت. و الا کانت نوعا بینه و بین الجنس عینیت و حمل اولی. و الا اگر غیر از این چیزی باشد که گفتیم، اگر بنا باشه صورت مندرج تحت جنس باشد، اون وقت صورت میشه نوع و حمل بین و صورت میشه نوع و بین این صورت و جنس اون وقت عینیت خواهد بود. چرا؟ چون هر نوعی مندرج تحت جنسشه. ما اگر صورت را مندرج تحت جنس بدانیم، صورت میشه نوع، اون وقت هر نوعی با اون جنس خودش اتحاد مفهومی داره. عینیت یعنی اتحاد مفهومی، اتحاد مفهومی داره. و دیگه صورت و نوع، صورت که شد نوع و نوع هم با جنس اتحاد مفهومی داشت، اون وقت حمل بین نوع و جنس میشه حمل اولی. مثل اونجایی که میگی انسان حیوان است. درست کردیم؟ بحث قبلا داشتیم که میگفتیم حمل اولی بنابر نظر علامه در سه چیز بود: حمل نوع بر خودش، انسان حیوان ناطق، حمل جنس بر نوع، انسان حیوان است، حمل فصل بر نوع، انسان ناطق است. هر سه اینها بنابر مبنای علامه حمل اولی. اینجا هم حرفیشون اینه، اگر بنا باشه صورت مندرج تحت جنس باشه، اون وقت این صورت میشه نوع و بین نوع و جنس میشه عینیت و حمل اولی برقرار خواهد بود. هذا خلق خلاف فرضه. ما خلاف این رو قائل هستیم. ما نمیخوام بگیم صورت نوع، صورت و صورت حساب میکنیم. نوع اگر بگیم میشه مجموعه جنس و فصل، مجموعه ماده و صورت با هم، در حالی که اینجا صورت تنها رو داریم اعتبار میدیم. و این کان بینها و بین الماده حمل شایع بناء علی ترکیب. اگرچه بین صورت و بین ماده حمل شایع وجود دارد، اینی که ما داریم نفی میکنیم، آقا حمل اولی است دیگه، میگیم بین فصل و جنس اندراج مفهومی نیست، اتحاد مفهومی نیست، حمل اولی انکار میشه. بین صورت و ماده اندراج مفهومی و اتحاد مفهومی نیست، پس حمل اولی بینشون نیست. ولیکن بین صورت و ماده حمل شایع هست، کما اینکه بین جنس و فصل هم حمل شایع بود. میگفتیم یکی عرض خاص، یکی عرض عام. البته حمل شایع هم که میگیم بین صورت و ماده، بنا بر اینکه ترکیب صورت و ماده رو ترکیب اتحادی بدانیم. ترکیب اتحادی چیه ویژگیش؟ در ترکیب اتحادی یه طرف امر متحصل و بالفعل، طرف دیگر امر نامتحصل و بالقوه است. دقت میکنید؟ بنابر مبنای صدرایی بین ماده و صورت ترکیب چی هست؟ اتحاد. چون ماده بالقوه اون جهت قوه جسمه، صورت جهت فعلیته، و ترکیب میشه اتحادی. پس اینا در واقع یک چیز هم لذاست که بین نفس و بدن هم مولا صدر رابطه رو رابطه اتحادی میداند. یه نفس و بدن یک حقیقت واحد دارای مراتبن. انسان یک حقیقت واحد، یک مرتبهش نفس، یک مرتبه بدن. و اینا تافته جدا بافت از یکدیگر نیستن. بدن یک جوهر جدا، نفس یک جوهر جدا، بعد اینا بیان به هم بچسبن. آنگونه که افلاطون یا دکارت میگه. بنابر مبنای ملا صدرا اینها یک چیز نیستن. نعم، نعم داره یک استدراکی رو مطرح میکنه. اون هم اینه که ما صورت رو یه جور دیگه میتونیم اعتبار بکنیم که بشه زیر مجموعه جنس. چطور؟ میتونیم صورت رو از آن جهت که تمام ماهیت نوع هست در نظر بگیریم. یادتون هست میگفتیم شیئیت و شیء به صورته؟ یعنی وقتی میگیم صورت مثل نفس ناطقه، از نفس ناطقمون انسانیت رو قصد بکنیم. دقت میکنید؟ کما اینکه تو مثال فصلم همین توضیح رو بنده خدمت شما گفتم. گفتم گاهی ناطق رو به اعتبار اینکه اشاره به نوع انسان داره در نظر میگیریم. وقتی میگیم ناطق آمد، یعنی حیوان ناطق، یعنی انسان آمد. این همون حرف رو تو صورت بگی. وقتی میگیم صورت، صورت رو به اعتبار اینکه تمام ماهیت نوع است اگر در نظر بگیریم، که قبلا گفتیم شیئیت و شیء به صورت لا به مدته، در این فرض اون وقت میتونی بگی فصول جواهر جواهر است. چرا؟ چون وقتی صورت رو تمام ماهیت نو در نظر بگیری، صورت میشه همون نو و نو مندرج تحت جنسه. و وقتی که صورت به این اعتبار مندرج تحت جنس جوهر خواهد بود، پس اینکه ما میاییم صورت را یکی از انواع پنجگانه جوهر به حساب میاریم، به این اعتبار هست که صورت را به اعتبار اینکه اشاره به نوع انسانی داره در نظر گرفتیم. نه از آن جهت که جزی از نوعه، نه کل نوع، صورت گفته ایم، ولیکن مقصود انسان هست. خب این میشه جزء انواع جوهر و مندرج تحت جنس جوهر. اینجاست که گفته میشه فصول جواهر جواهر است. فصول جوهر هم جوهر محسوب میشود، چون میشه یک نوع تام، میشه یک نوع تام جوهری. نفس ناطق مثلا فصل چی؟ صورت نوعیه انسان که همون نفس ناطقه است، میشه یک ماهیت تام نوعیه، اون وقت میشه مندرج تحت جنس. شما میدونید هر نوعی که یک ماهیت تامه مندرج تحت اجناس خودشه. متن نگاه کنید. نه املم ما کانت صورتو تمام ماهیت نو کما عرفوها به انها ما به شیعو هو و هو بالفعل کانت فصول الجواهر جواهره. بله، از آنجا که صورت تمام ماهیت نو است، یعنی به اعتبار این که صورت رو تمام ماهیت نو در نظر بگیر، همان گونه که صورت رو تعریف کردن، به چی تعریف کردن؟ به انها، به این که صورت ما به شیعو هو و بالفعل، صورت آن چیزی است که یک وجود، یک چیز به واسطه آن بالفعل می شود. یعنی هویت شی به واسطه صورت، شیئیت و شی به صورت. در این فرض، در این اعتبار از صورت که صورت رو یک ماهیت نو اعتبار بکنیم، کانت فصول الجواهر جواهر، این فصول جواهر جواهر خواهند بود، منتها به حمل شایه، لانها عین حقیقت نوع و فعلیت. چون صورت در این فرض میشه عین حقیقت نوع و فعلیت نوع، خود نوع دیگه. چون صورت میگی ولی گویی تو چیا داریم؟ تو اعتبارات مجاز مرسل میگه آقا جز رو میگم کل رو اراده میکنم، خب پس مقصودت کل دیگه. صورت رو میگه انسان رو اراده میکنم، میشه نوع دیگه. گویی با الفاظ داری بازی میکنی، چه فرق میکنه؟ وقتی هم نوع باشه مندرج تحت اجناس جنس جوهر فرق. لکن لا یستوجب ذلک دخولها تحت جنس جوهر و حیث یکون الجوهر و مأخوذا فی حدها بینه و بین امر اولیه. اینی که ما گفتیم حمل شایعه، لذا از این سخن لا یستوجب ذلک، این مستوجب این سخن مستوجب این نیست که اون صورت زیر مجموعه جنس جوهر باشد، به گونه ای که جوهر در تعریف صورت اخذ بشه و بین جوهر و بین صورت حمل اولی برقرار باشه. نه خیر، اونجا که ما میگیم انواع مندرج تحت اجناس هستن، لذا میگی حیوان ناطق است، انسان حیوان ناطق است، یا مثلا میگی حیوان انسان است یا انسان حیوان است، حمل میکنی بر هم دیگه، حمل شایعه سنایی آقا جان. لازمه این سخن این نیست که بین صورت و بین اون جوهر چی باشد؟ اتحاد مفهومی باشد و بینشون حمل اولی برقرار بشه. پس مثلا با اون حرفای پیشین ما منافاتی نداره. فتبین بما تقدم ان فصول ان الفصول بما انها فصول بسائط غیر مرکب. از این چند توضیحاتی که دادیم چند تا نتیجه میشه گرفت. یک، فصل از آن جهت که فصل است بسیطه و خودش دوباره مرکب از جنس و فصل نیست. چرا؟ چون گفتیم تسلسل لازمه، پس فصول میشن بسیط. فتبین بما تقدم یک، ان الفصول بما انها فصول بسائط غیر مرکبه من الجنس و فصل. فصل بسیط است، مرکب از جنس و فصل، چون اگر خود فصل دوباره مرکب از جنس و فصل باشد تسلسل لازم میه. توضیح مفصل گذشت. ممحزتون فی انها ممیزاتون ذاتیه، فصول ممحز در اینن، خالص در اینن که ممیز ذاتیان، همین ممیز ذاتی، اولا ذاتیان یعنی قابل سلب از ذات نیستن، ممیزن چون این نوع را مثلا فصل ناطق نوع انسان را از انواع دیگر حیوان جدا میکنه. همچنین کذالک دو، این نتیجه دوم، از صور المادیتو التي هي في ذاتها ماديه موجوده للماده بسائط في الخارج غير مركب من الماده وصور. صور مادی هم که همون فصولن ولیکن به شرط لا، اینها هم که در ذاتشون مادیان و موجود برای مادن، هر صورت جسمیه و نوعیه وجود لغیره دارد، موجوده للماده یعنی چی؟ یعنی وجود لغیره برای ماده دارد. اینها هم، این صور نوعیه هم، اینا بسیطن در خارج، دیگه مرکب از ماده و صورت نیستن. و بسائطون فی العقل، در عقلم بسیطن، چون همین صور وقتی میان تو عقل میشن جنس و فصل دیگه، یعنی ماده و صورت در عقل چه جا؟ البته بس تو صوره، صورت که میاد در عقل میشه فصل، دوباره خود و صورتی که در ذهنه و فصله دوباره خودش مرکب از جنس و فصل نیست. و الا کانت الواحدت منها انواعا متسلسلتن که ما تقدمت الاشارت رو داریم. همچنان که قبلا گفتیم اگر اینها هم دوباره فصول بسیط نباشند، صورت بسیط نباشد، فصول بسیط است به این معنا که مرکب از جنس و فصل نیست، صورت بسیط است به این معنا که دوباره مرکب از ماده و صورت نیست،
اگه اینها بسیط نباشن فصول یا صور لازمش تسلسله. دوباره خود اینا نیاز به فصل و همینجوری تسلسل لازم داره. و اما النفس المجردته فهی به اعتبار انها فصل للنوع حسیتها حسیت الوجود النائب. اینه که همون نتایجی است که بر بحث‌های پیشین متفرع میشه. همین نفس مجرد انسانی رو بگی، حالا نفس مجرد انسانی هم به اعتبار اینکه فصل برای نوع انسان هست، یعنی فصل منطقی همون ناطق که از اون فصل اشتقاقی که نفس مجرد انسانی است اخذ شده است، این نفس مجرد به اعتبار فصل بودن یعنی به اعتبار ناطق بودن، حیثیتش حیثیت وجود ناعتی است. گفتیم دیگه هر جا فصل رو از آن جهت که فصل در نظر بگیرید نسبت به جنس وجود لغیره داره و آمده که ابهام رو از غیر خودش که جنسه برطرف بکنه، و چیزی که وجود لغیره داشته باشد وجود ناعتی خواهد داشت، یا بگید وجود رابطی خواهد داشت، و وجود رابطی و ناعتی ازش نمیشه ماهیت انتظار کرد. و قد عرفت ان لا ماهیت للوجود ناعتی، قبلا گذشت که وجود ناعتی ماهیت ندارد، و اما من حیث و تجردها فی ذاتها فان تجردها مصحح وجود حال نفسها. اما از جهت اینکه این نفس در ذاتش مجرد است، این مجرد بودن و وجود مجرد داشتن نفس مصحح اینه که بگیم آقا این نفس جوهره وجود لنفسه دارد. بله دیگه، نفس از آن جهت که ذاتاً مجرد است و یک وجود مجرده وجود لنفسه داره، جوهره دیگه. یعنی به اعتبار اینکه فی نفسه در نظر بگیرید، نفس را مستقل در نظر بگیرید، وجود فی نفسه لنفسه دارد و میشه جوهر. کما انها موجودتون فی نفسها، همان گونه که وجود لنفسه دارد موجود فی نفسه هم است. موجودتون فی نفسه، شما میدونید دیگه فی نفسه مقسم لنفسه و لغیره. وقتی میگیم وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، باید این معانیشو خوب بفهمیم. وقتی میگیم وجود فی نفسه به اعتبار فی نفسه بودن، معنیش اینه که وجود مستقل لحاظ شده، مستقل بود. وقتی میگید وجود فی نفسه لنفسه، یعنی وجود مستقلی که وجودش برای خودشه، سوار بر وجود دیگر نیست، یعنی جوهر. وقتی میگی وجود فی نفسه لغیره، یعنی وجودی که مستقل لحاظ شده ولیکن در تحقق خودش نیاز به غیر دارد، داره طرد عدم از غیر میکنه. اینا رو مفصل قبلا براتون توضیح دادم. و هی تمام حقیقت نوع، و این نفس تمام حقیقت نوع هم شیعت و شیعه به صورته دیگه، تمام حقیقت نوع همین نفس، انسانیت انسان به نفسش. فیصدق علیه الجوهر، نفس به این اعتبار که وجود فی نفسه لنفسه دارد همون انسانه، خب میشه نو دیگه. وقتی نو باشد جوهر برو صادق خواهد بود به هم بشایه. فتکونو هی النوع الجوهری الذی کان جزءا سوریا له، در این صورت نفس میشه همون نوع جوهری که جزء سوری برای جوهر هست، یعنی صورت حساب میشه برای جوهر انسان، صورت نوعی. و لیست به صورت، جزء سوری هست ولیکن صورت نیست. و لا ینافیه کون و وجود، این که میگه کانت جزءا سوریا له و لیست به صورت، دقت کنید اینو، نسبت به جوهر نفس میشه جزء سوری برای جوهر، ولیکن لیست به صورت، این که میگه لیست به صورت این صورت تنها نیست که مستقل از انسان در نظر. گفتیم صورت رو دو جور میتونی اعتبار کنی، صورت به شرط لا در برابر ماده. خب اینجا رابطه صورت و ماده اصطلاحاً اندراج مفهومی نیست، بلکه چی، اینا قابل حمل بر هم نیستن چون اندراج مفهومی ندارن، حمل نمیشه حمل اولی برای یکی هم کرد. لذا به اعتبار او صورتی که قابل حمل نیست مندرج تحت جوهر اینا نیست دیگه، ولی به اعتبار اینکه جزء سوریه، کی میتونه جزء سوری باشد؟ وقتی که شما صورت رو به اعتبار نو بودن در نظر بگیرید. دقت کنید این عبارت یکم پیچیده است. و لا ینافیه کون وجود حال الماده، در این صورت لا ینافیه کون وجود حال الماده منافاتی ندارد که وجودش برای چی باشد؟ ماده باشد، چون وقتی جزء سوری بود به اعتبار دیگر وجود للماده داره، یعنی وجود لغیره دارد. یعنی شما نفس رو به اعتبارات گوناگون میتونید در نظر بگیری. یک، نفس به اعتبار فی نفسه لنفسه، اگه به اعتبار فی نفسه لنفسه باشه میشه یک نوع جوهری تام مندرج تحت جوهر. دو، نفس به اعتبار وجود لغیره، دقت میکنید، که میشه صورت دیگه، نفس نمیگن دیگه بهش، به اعتبار وجود لغیرهی که داره، وجود للماده که داره، خب این اعتبار دومه. به این اعتبار دیگه شما نمیتونید این رو مندرج تحت جنس جوهر بدانید. در صورتی مندرج تحت جنس جوهر خواهند بود این انواع جوهر که به اعتبار نوع در نظر گرفته بشن، از جهت اینکه نوع تامن در نظر گرفته بشن. فان هذا التعلق انما هو في مقام الفعل دون الذات. این تعلق نفس به ماده، این که نفس به بدن تعلق تدبیری دارد و همیشه به تعبیر ملا صدر در جلد 8 اسفار میگه تعلق نفس به بدن ذاتیشه، یعنی نمیشه نفس باشد ولی تعلق تدبیری به بدن نداشته باشه، این منافاتی با مقام تجرد ذاتی نفس ندارد، چون اعتبارات مختلفه. به اعتبار فی نفس اهل نفسه یک موجود مجرد از ذاتن، ولیکن به اعتبار اینکه تعلق به ماده دارد یه وجود لغیره دارد، وجود مثلا هم تعلق تدبیری دارد و ایناشون دو اعتبارن با هم متناقض نیستن این دو سخن. این تعلق به بدن یا ماده در مقام فعل نزاد، اونجا که گفتیم وجود فی نفس اهل نفس نوع تامه، این در مقام ذات بود، وجود مجرد ذاتن مجرده ولی در فعلش تعلق به ماده دارد. اگر میگفتی ذاتن وجود مجرد دارد، یعنی فی نفس اهل نفسه و ذاتن تعلق به ماده دارد، میشد متناقض. ولی اگر گفتی ذاتن فی نفسه اهل نفسه و مجرد هست ولی فعلا یعنی در فعل خود تعلق به بدن مادی دارد، نه خیر، اینجا ایرادی نداره، چون به دو اعتبار، به اعتبار ذات تعلق به ماده ندارد، به اعتبار فعل تعلق به ماده دارد، چون دو اعتبار است تناقضی در کار نیست. فهی مادیتون فی فعلها لا فی ذاتها، بسی تعلق به ماده داره، مادیه در فعلش نه در ذاتش، بس اینا منافاتی با هم ندارد. هازا علی القول به کون نفس المجردته روحانیت الحدوث و البقا کما علیه مشاؤون. خب این حرفی که ما زدیم که نفس ذاتن مجرد است و در فعل خود تعلق به ماده دارد، این بنابر مبنای فلاسفه مشا هست. اونها میگن که نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا است، یعنی نفس در بدن پیدایش مجرد است، یک جوهر مجرده، و وقتی که این بدن قابلیت دریافت نفس رو پیدا می کند از طرف واهب و صبر، نفس مجرد به این بدن افاضه میشه. حالا اگر بدن بدن نباتی باشد قابلیت دریافت نفس نباتی دارد، بدن حیوانی قابلیت نفس حیوانی و بدن انسانی قابلیت دریافت نفس انسانی دارد و هرکس. ولیکن بنابر مبنای ملا صدر ایشون می فرماید نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است. خب اگر این مبنا رو بپذیریم باید بگیم که نفس در بدو پیدایش جسمانی است، یعنی از همون ابتدا یک جوهر مجردی نیست که افاضه بر بدن بشه، بلکه در بدو پیدایش جسمانی است و بعداً پس از سیر حد پیدا کردن استکمالات جوهری به واسطه حرکت جوهری، این قابلیت دریافت، قابلیت تبدیل شدن به بُعد مجرد رو پیدا می‌کنه، که البته سخن در این معنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن بسیار است و تفسیرهای گوناگونی که اظهار حرف ملا صدر شده، اینها رو انشاءالله بذاریم جای خودش. اجمالا بدانید که معنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا این نیست که نفس در بدو پیدایش مادیه، چون اگر این مادی محض منظورمه، اگر مادی محض باشه که روشنه که هیچگاه مادی محض تبدیل به مجرد نمیشه، این تناقض‌گویی است. لذا اساتید بزرگ حکمت متعالیه گفتن بعضیاشون، و به نظر من این درسته، که بالاخره نفس منسوب به جسم است، یعنی یه بهره ضعیفی از تجرد در بدو پیدایش دارد، اینطوری نیست که ماده محض باشه بعد بیاد یه بعد چهارمی درش بدی، نه، از همون ابتدا یه بهره ضعیفی از تجرد دارد، ولیکن در اثر استکمالات جوهری این بعد بدنی که به کمال میرسه متناسب با کمالات بعد بدن، این نفس هم به استکمال پیدا می کند در اثر حرکت جوهری و بر فعلیت های وجودیش افزوده میشه و همینطور ارتقا پیدا می کند تا میرسه به درجه نفس انسانی و بالاتر میره، به درجه تجرد عقلی و حتی بالاتر فوق تجرد عقلی نائل میشه بنابر تعابیر ملا صدر، که انشاءالله در مباحث علم نفس برخی از اینها رو خواهیم خواند، ولیکن تفسیر این سخن در کتاب منظومه ملا هادی سبزواری در توفیقش باشه در خدمت شما باشیم، اینجا مفصل تر سخن گفته شده. مباحث نفس و معاد در معالیت حکمه خیلی یا پرداخته نشده یا جسته گریفته علامه بهش پرداخته، یعنی فصل مستقل و مرحله مستقلی را به مباحث مربوط به نفس و معاد اختصاص ندادن متاسفانه. هازا علی القول بکون النفس المجردت روحانیت الحدوث و البقا، این سخنی که گفتیم نفس ذاتن مجرده و در فعل خود تعلق ماده دارد، بنابر مبنای مشائین هست که میگن نفس هم در حدوثش مجرد است هم در بقا، ولی بنابر قول ملصدرا که میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا فهیه تتجرد فی ذاتها، اولا این ابتدا باید در ذاتش تجرد پیدا کنه، این در اصل استکمالات جوهری از مرتبه جسم مادی جمادی عبور کنه، تجردی پیدا بکنه، بعد که به مرتبه تجرد رسید تعلق به ماده میگیره در فعل خودش، سپس تتجرد و انها فی فعلا، وقتی که تعلق به ماده گرفت خب به درجه از استکمال و کمالات وجودی میرسد که ارتباطش رو با بدن مادی هم قطع میکنه. اینجاست که الله میفرماید ثم تتجرد و انها فی فعلا، یعنی بعد اینکه مرگ حاصل شد به موت طبیعی یا موت اختیاری، اینجاست که نفس تجرد از بدن مادی پیدا میکند، از مادی پیدا میکنه و دیگه مفارق از بدن خواهد شد. تجرد عنها فی فعلها ایضا به مفارقت البدن، یعنی بدن مادی را که رها کرد در فعلش نیز اصطلاحا مجرد خواهد شد، اگرچه وقتی بدن مادی رو رها میکنه تعلق به بدن مثالی میگیره، ولیکن دیگه اونجا نمیگن که نفس تعلق به مادی داره، چون بدن مثالی مجرد شمرده شده در فلسفه صدرایی. تا ابتدای الفصل السابع فی بعض احکام نو انشاءالله بماند برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.